اولین بار که چشم علاءالدین پسر مولوی، پسر کوچک مولوی، به کیمیا میفته، پیداست که از درون منقلب شده. این جوان دانشجو که سر داره در دروس مذهبی و میره تا خودش یکی از مدرسان و مفسران دینی بشه، ظاهراً برای نخستین باری که یک دختر رو با همه زیبایی هاش در برابر میبینه، اونم در چند قدمی، و صدای نفسش رو از نزدیک میشنوه و عطر لباسش که همه جا در پروازه، توی راه روها، در فضای سن، توی ماهتابی، در راه پله ها و حجره. فکر میکنم علاءالدین شیفته کیمیا شده، اصلا از حالاتش پیداست. وقتی با او حرف میزنه لحن آرامی داره، خیلی سعی میکنه خودش رو کنترل کنه، اما نه، تقلای درون او رو لو میده، رنگش تقریبا میپره، دستهاش نگاه کنید به طور محسوسی دارن میلرزن. ولی چه کسی جرأت داره این مهر پنهان رو فاش کنه؟ خیلی طبیعیست، یک دانشجوی رشته دینی غرق در مسائل خشک مذهبی یک باره با یک دختر جوان زیر یک سقف قرار میگیره، زیر یک خیمه، و معلومه که دست خوش تحول درونی میشه و کشش شاید معصومانه اما لذت بخش به دختر پیدا میکنه. امروز شنبه است، شنبه ای در 776 سال پیش. بونیه زندگی عادی خودش رو شروع کرده، آفتاب انوار گرم و نوازشگر خودش رو پهن کرده بر بام ها و صحن ها و میدان ها و باغ های سرسبز قونیه. مردم در کوچه ها روان هستند، در میدان و در آستانه بازار قونیه دست فروش ها دارن با مشتری ها چانه میزنند. یک گروه از اخیان جملگی و قاری جوان مردانه دارند از میدان عبور می کنند. شنبه 26 جمادی الاخر 642 هجری. جلال الدین معروف به خداوندگار روم حالا 38 سالش. این روز رو در حافظه خودتون یادداشت کنید، یک روز حیرت انگیز در تاریخ شعر و فکر در جهان، روزی است که کائنات شعر در هم می‌ریزه. اگر در این روز این اتفاقی رو که برای شما شرح میدم روی نمیداد، شاید هزاران غزل ناب و غزل شورانگیز و جوشان پدید نمی آمد، مثنوی معنوی خلق نمی شد، کسی گوش به نی نمی داد تا داستان جدایی های انسان را از زبان او بشنود، و دیوان شمس به وجود نمی آمد و جلال الدین لقب بزرگترین شاعر جهان را به دست نمی آورد.
چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کنند.
جلال الدین از مدرسه پنبه فروشان به خانه برمی‌گردند. طلبه های پیر و جوان در رکاب اویند. آنها از یک جلسه درس و گفت و شنود برمی‌گردند. طلبه ها در این جلسه دوباره چیزهای زیادی در قلمرو فقه و شریعت از مرشد خودشون آموختند. گذرگاهی که جلال الدین و همراهانش در راه بازگشت به خانه از اون می‌گذرند شلوغه. آبرنگا می‌ایستند تا به جلال الدین تعظیم و احترام کنند. همه چیز عادی به نظر میرسه. ناگاه غریبه‌ای همه رو غافلگیر میکنه. غریبه‌ای که از تنه جمعیت کنده میشه و مثل یک موجود غیبی در برابر موکب جلال الدین ظاهر میشه. او کیست؟ چه کسی او رو میشناسه؟ هیچ کس. همه به هم نگاه میکنند بیان که جوابی از هم بگیرند. مرد غریبه جلوه موکب جلال الدین رو میگیره. هرگز کسی تا این حد به مولای شهر گستاخی نکرده. غریبه در چشمان مولانا خیره میشه و گستاخانه سوالی میکنه که همه در جا خشک میشند. پرسش او درباره پیامبر یا بایزید بسطامی است و میپرسه آی کدام یک برترند، صراف عالم معنا یا بایزید؟ غریبه که پیداست تازه به قونی رسیده، لباسی نسبتاً گران اما کهنه بر تنشه، مثل لباس تاجرهایی که ورشکستند و خسارت دیدند. تا به حال هیچ کس جرأت نکرده که این چنین در چشمان فقیه و ملای شهر چشم بدوزه و پرسشی تا این حد عجیب و بیجا از او بکنه. مولانا غافلگیر شده، در این تردید نیست. نفسها در سینه حبس شده، همه منتظرند پاسخ مولانا را بشنوند. مولانا ناچاره که وقار خودش را حفظ کنه و به این پرسش جواب بده. چرا نداره؟ معلومه که اون مقام اولیا رو پایین تر از مقام انبیا میدونه. با لحنی خشمگین و قاطع میگه که این چه سوالیست؟ با یزید بسطامی را با انبیا چه کار؟ درویش غریب بانگ برآورد پس چرا آنگه گفت سبحانک ما عرفناک، که مضمونش این است که پاک توی خدایا و ما تو را نشناختیم. و آن یک یعنی بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی، یعنی پاکا من و شأن بزرگی دارم من و این شأن بزرگ را از تو کسب کردم. بایزید کیست که غریبه ای او را این چنین به رخ یک عالم مذهبی می کشاند؟ او یک متفکر و یک عارف بزرگ خراسانی است. می دانید عطار، فرید الدین عطار نیشابوری درباره او چه می گوید؟ عطار می فرماید بایزید قطب عالم بود. خب این لقب می رساند که بایزید یکی از بزرگان جهان معنا بوده در هزار و دود 200 سال پیش. او یک رستاخیز در سکوتی که پس از حمله اعراب به ایران سرزمین و ملت ما رو در نوردیده. بایزید بسطامی هم اهل خراسانه، اما دلنشین ترین و لطیف ترین تعریفی که در باره او شنیدم اینه که میگند او قرفه انس و محبت بود و لقبی که در محافل علمی و عرفانی به او دادند سلطان عرفاست. او رو سلطان همه عارفان عالم لقب داده بودند. نیای بایزید همه زرتشتی بودند. یک بار میخواست بره به مکه. وسط راه اسباب اساسیه رو جمع میکنه، آماده وقتی سفر میشه از خانه بیرون میره که ناگاه مرد مستمند و فقیری او رو در راه میبینه. از بایزید میپرسه که کجا میرید آقا؟ بایزید جواب میده که دارم به حج میرم. میپرسی که خرج سفر چقدر نزد خودتون دارید؟ بایزید میگه 200 درهم. میگه من عیالوارم و به این پول احتیاج دارم، این پول رو به من بده، 7 بار دور من طواف کن و به خانه برگرد. بایزید میگه که هر آن چی که این غریبه گفته بود انجام دادم، 7 بار دور او چرخیدم، پول رو دادم، به خانه بازگشتم. سخنان بایزید همه گوهربار و شنیدنی هستند. برای اینکه بیشتر با آرا و افکار این آزادی خواه ارجمند آشنا بشید، چند نکته دیگر درباره او میگیم و به داستان خودمون برمیگردیم، به سرگذشت مولانا. از بایزید بیپرسند چگونه به خدا رسیدی؟ توجه فرمودید که او گفته سبحانی ما اعظم شانی، یعنی پاکا من و چه مقام بزرگی دارم، یعنی هیچ حجابی میان من و خدای من نیست. خدا برای بایزید غریبه نیست، او در معشوق خودش غرقه، عاشقی است که به معشوق واصل شده، به همین دلیله که میگه پاکا من. و از اینکه در خودش بزرگی و جلال رو احساس میکنه خرسنده. خب این بزرگی رو چه کسی به او داده؟ معشوق. برتقدی از او میپرسند چگونه باید به خدا رسید؟ با اون میگه ساده، از راه بلند شید به حق خواهید رسید. همین. یکی از او وصیتی طلب کرد از بایزید. جواب داد به آسمان نگاه کن. مرد نگاه کرد، گفت میدانی این آسمان را کی آفریده؟ مرد گفت میدانم. گفت پس بدان هر جا باشی از کارهای تو خبر دارم، بر حذر باش از انجام کار بد. به بایزید بسطامی گفتند آنچه را بافتی چگونه یافتی؟ گفت اسباب دنیا را جمع کردم، به زنجیر قناعت بستم، توی منجنیق صدق نهادم و به دریای ناامیدی انداختم. و گفت چه گفتم، چه خوش به حال زنان، ما یک بار برای پاکی خود غسل می کنند و ما به یک عمر هم غسلی نمی کنیم برای پاکی. و او خود را مثل دریا می دید، نه عمقش پیدا، نه اولش و نه آخرش. یکی از او پرسید عرش چیست؟ گفت منم. گفت کرسی؟ گفت منم. گفت لوح و قلم؟ گفت منم. او هیچ فاصله ای میان خود و کائنات نمیدی، آنها او بودند، او آنها بود. بایزید به عربستان رفته بود. هنگام بازگشت به ایران بعد از زیارت به بازار رفت تا قدری دانه گیاهی بخرد. به مقابل دکان عطاری رسید. اونجا دستمالش روی زمین پهن کرد تا دانه هایی رو که خریده بود توی دستمال بریزه. نگو در همان هنگام گروهی مورچه که از اونجا رد می شدند وارد دستمال شدند و بی اون که مورچه ها رو ببینه دستمال رو بست و آهنگ بازگشته به ایران کرد. آمد آمد به همدان رسید، در همدان دستمال رو باز کرد و ناگهان چشمش به مورچه ها افتاد. مورچه هایی که اونها رو از عربستان به ایران آورده بود. عظمت لطافت یک انسان رو ببینید. مبالغه است، افسانه است، هرچه که است عبرت آموز. میگه وای، من شما رو از خانتون دور کردم، من شما رو از وطنتون به اینجا آوردم. دستمان رو میبنده و دوباره به عربستان برمیگرد. مورچه ها رو به جای اولشون برمیگرد. و این قسمت هایی از مناجات بایزید بسطامی است. بار خدایا، تا که میان من و تو منی و تویی بود، منی از میان بردار تا منیت من به تو باشد، تا من هیچ نباشم. الهی، تا با تو هم بیشتر از همه هم و تا با خودم کمتر از همه. الهی، مرا فقر و فاقه به تو رسانید و لطف تو آن را زائل نگردانید. الهی، مرا به درجه دوستان خود برسان. ناز به تو میکنم و از تو به تو میرسم. الهی، عجب نیست زان که من تو را دوست دارم و عجبان که تو مرا دوست داری. بایزید بهترین عبادت را عشق به مادر می دانست. حکایت هاست از روابط او و مادرش. و حالا یک درویش مسافر داشت از مولانا می پرسید حق با کیست؟ آن کس که گلایه دارد خدای پاک را آنگونه که سزاوار است نشناخته است، یا آن کس که خرسند است صفات معشوق در اوست و به تمامی خود و خدا را می شناسد؟ مولانا می گوید بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه عربده کرد و پیامبر دریانوش بود، به یک جام عقل و سکون خود از دست نداد. پیداست که غریبه جسور از این جواب خرسند نشد. اما آنچه امروز میان او و مولانا در ملای عام و در برابر چشم مردم و طلبه ها گذشت، آغاز یک واقعه بزرگ و سرنوشت ساز بود. مولانا لحظه‌ای در سکوت فرو رفت، به چشمان غریبی سال خورده نگاه کرد، نگاه ژرف و بی پایان آنها در هم گره خورد. گویی قرن هاست هم دیگر را می شناسند، گویی یک دیگر را پیش از ولادت در کره دیگر دیدند و با هم زیستند. سالی که این غریبه کرده آتش به جان مولانا انداخت. او همه خوانده ها و دانسته های خود را در یک لحظه در برابر علامت سال دید، مثل پنبه ای که در معرض آتش قرار گرفته باشد. خدایا بر این عالم بزرگ چه می رود؟ مردم هاج و واج به هم نگاه می کنند. اسم این غریبه شمس الدین ملک داد تبریزی است و به نظر 60 ساله می آید و می گویند تازه همین امروز وارد خونیه شده است. شمس به زبان بی زبانی با زبان نگاه به مولانا می گوید از راه دور به جستجوی تو آمدم، اما با این بار گران علم که بردوش توست و این پندارها که تو داری، چگونه میخواهی به ملاقات خدا بروی؟ مگر میشود؟ و مولانا با نگاه میپرسد تو کیستی؟ تو کیستی درویش؟ بمان با من، بمان مرا ترک مکن، بمان کمکم کن تا این بار سنگین را از شانه های خستم بردار.
مرده بودم زنده شدم، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم گریه بودم، خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
مولانا از مرکب فرود می آید و باقی راه را تا خانه پیاده در صحبت با مرد غریبه طی می کند. هرچه بیشتر پیش می روند بیشتر مجذوب او می شود. پیرمرد حرفهایی می زند که گوی از عالم بالا، از دنیای غیب به او الهام شدند. مولانا در همان نخستین روزها در می آید که آنقدر که این مسافر او را با کلام خود به خدا نزدیک کرده، علم و آن همه دروس که آموخته نکرده. مولانا در به روی خود میبندد تا از این مرد بیاموزد، از این چشمی لایزار که دائما در جوشش و غلیان است و با هر جرعه تشنگی های روحی او را سیراب میکند.
گفت که تو مست رو که از این دست رفتم و سرمز شدم و از طربا کنده شدم. رفتم و سرمز شدم و از طرب آکنده شده.
با یک ملاقات مولانا احساس می کند که قدرت فوق‌العاده در او به وجود آمده تا همین حجاب ها را پاره کند. احساس می کند دوست دارد بپرد و قوت پرواز را از شمس بیاموزد. کلاس درس و سخنرانی و جلسات بحث و فحص تعطیل می شود. همگی در خانه صلاح الدین زرکوب، زرگر اهل قونیه که عشق بزرگ به مولانا دارد، گرد می آیند. زرگر این مرد پاک نیت و خوش قلب اهل قونیه خانه کوچک خود را آجارو می کند تا از میهمانان بزرگ خود پذیرایی کند. حسام الدین جوان غیرتمند ترک از مریدان مولانا است نیز به خدمت می آید تا اگر کاری از دست ساخته است انجام دهد. با دین پسر مولوی هم به خانه زرگر نقل مکان می کند. در این خانه است که مولانا و شمس سه ماه خلوت می کند. سه ماه که گویی هر لحظه آن در ملکوت می گذرد. سه ماه در محضر شمس تبریزی که مولانا آرزو می کند پایانی برای آن نباشد. بهادین پسر مولوی شده 20 سالش و دائما در کنار خلوت پدر خودشه و با اعجاب به این غریبه حیرت انگیز نگاه میکنه که چطور پدرش رو چون این دست خوش تحول و دگرگونیه درونی کرد. این علاقهی که پدر به شمس نشون میده علاءالدین رو متوجه میکنه که با یگانه عالم معنا طرفه. غیبت چند ماهی مولانا مونیگر رو به خروش میاره. همه جا صحبت از شمس و مولوی است. توی بازار، توی میدان، توی حجره‌ها، توی کاروان سرا، در محافل و مجالس، همه جا صحبت از مولانا و شمس. اخیان که جوان مردان شهر باشه و همه پیرو مولوی نمیدونند چه باید کرد. همه بی صبرانه انتظار میکشن ببینن بالاخره قراری که چه حادثه‌ای رخ بده. هر روز هم شماری از مردم و مریدان مولوی به مقابل خانه صلاح الدین زرگر میان بلکه با مولانا دیدار بکنن. البته انتظار اونها بیهوده است. هیچ کس حق به شکستن خلوت عارفانه مولوی و شمس رو نداره. مریدان به تدریج خسته و عصبی می شد. مردم از این که یک غریبه مرجع و پناه معنوی اونها را ازشون گرفته دلواپسند و به تدریج نسبت به او ابراز انزجار می کنند. البته در خفا و در گوشی و در اینجا و اونجا حتی این شایعات تبدیل به افسانه می شود. افسانه دیدار شمس و مولوی و این افسانه از این شهر به اون شهر میده. از جمله میگن که شمس وارد کلاس مولانا میشه و میبینه که او مشغول تدریس. در اطراف کلاس کتابهای مذهبی روی هم جمع شدن، کتابهای تفسیر، کتابهای روایت و حدیث و از این قبیل. شمس فریاد برمیاره که اینها چیست؟ مولانا میگه چیزهایی که تو ندانی. یک بار آتش در کتاب ها در میگیره. مولوی سراسیمه میپرسه که این چیست؟ شمس جواب میده اینم چیزیست که تو نداری. و بعد از اونجا دور میشه. مولوی کلاس رو رها میکنه و شتابان به دنبال او راه میفته. مبادا او رو از دست بده. این افسانه هم دهان به دهان نقل می شد که شمس وارد خانه مولوی میشه. می بینه که مولوی کنار حوض نشسته. در اطراف او چند جلد کتاب ردیف شدند. شمس میگه که اینها چیست و کتاب ها رو از زمین بر می داره، یک به یک به درون حوض می نازه و میره. وقتی مولوی کتاب ها رو از حوض بیرون میاره در نهایت حیرت مشاهده میکنه که هیچ کدام خیس نشدند. در قونیه ضمناً برخی افراد بدبین هم هستند که به شدت از حضور شمس در شهر خودشون خشمگینند و اعتقاد دارند که مولانای اونها چیز خور شده، وگرنه اینطور دل و دین از دست نمیداد و یک شبه اعتقادات و عادات سالیان رو به آتش نمی کشید. عده حتی میگن که کلا فروش رو دیدن، حلوا فروشی سر بازار که تکه حلوا به مولانا داد و مولانا پس از خوردن حلوا یک بار تغییر رویه داد و کاملا دگرگون شد. معتقد بودن که آمدند و مولوی رو چیز خور کردند.